بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان،
جلد دوم، کتاب المتاجر،
صفحه
260.
اون مال وقتی است که مشتری در تحویل گرفتن کوتاهی نکنه. اگر مشتری تو تحویل گرفتنش کوتاهی کنه، باز گردن خودش. بسم الله الرحمن الرحیم. بله، مزابنه، بله، اختلاف بود دیگه. اونجا بحث کردیم که ببینید، نخلن کان المبیع ثمره، صفحه 258، او غیره من الثمار، گفت اجماعا فی الاول علی المشهور فی الثانی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و مقتضى الاطلاق جواز تولی البائع قبل عدم امتناع المشتری منه و انقدر علی الحاکم و کذا اطلق جماعتون. از مسئله دومی که دو تا نکته باقی مونده، و اون این که خاطر مبارکتون باشه، در مسئله دوم گفتیم بیع زراعت قائما علی اصوله و حسیدن و قصیلا جائزه. نسبت به قصیلا، مرحوم شهید اول فرمود اگر قصد شرط شده باشه، یعنی بایع با مشتری شرط کرده که گندم نارس رو همین الان بچینه برای علف دواب، بعد مشتری نیاد بچینه، بایع میتونه خودش قصد بکنه و میتونه مطالبه اجرت بکنه. فلو لم یغسله المشتری فللبائع غسله و له المطالبه به اجرت عرضه. حالا مسئله اول و مطلب اول امروزمون دوستان اینه که آیا این که گفتیم بایع میتواند غسل کند و قطع بکنه زراعت مشتری رو، آیا نیاز به اذن از حاکم داره یا نه بدون اذن حاکم خودش رأساً میتونه اقدام کنه و این زراعت رو درو کنه و بریزه جلوی آقای مشتری. ایشون میفرمان ما باشیم و عبارت مصنف، مصنف گفت فللبائع قتله، نگفت مع اذن الحاکم، قید اذن حاکم و شرط اذن حاکم رو ایشون نیاورد. لذا ما باشیم و عبارت مصنف از اطلاقش و نیاوردن شرط اذن حاکم استفاده میکنیم که ایشون اذن حاکم رو شرط نمیداند. این اطلاق عبارت مصنف. ایشون میفرماید جماعتی هم همینطور مثل مصنف مسئله رو مطلق گذاشتن که ظاهرش این است که اذن حاکم نمیخواد. اما شهید ثانی میفرماید نظر خود من اینه که اگر اذن حاکم امکان پذیره اذن بگیره. بله، اگر امکان پذیر نیست و راهی نداره، دفعاً للضرر المنفی، یعنی برای این که از ضرری که در روایات ما نفی شده به واسطه مثل لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، اگر امکان پذیر نیست اب نداره، رأساً خودش میتونه زراعت رو بچینه و درو کنه. اما اگر امکان داره از حاکم اذن بگیره. طبیعتاً مرحوم شهید ثانی میخواد بفرماد تو این امور چون تصرف در مال غیره، ولو به نظر خودش به حق داره این کار رو انجام میده، اما برای این که مثلا نظام اجتماع از هم نباشه و هر کسی سر خود و به زعم خودش حق رو تشخیص نده و بخواد مستقیما اقدام بکنه، تو اینجور موارد خوبه که از حاکم اذن بگیره. خب این عرض کنم خدمت شما مطلب اولمون. گرچه عرض کردیم میتونه صبر بکنه و زراعت در زمینش باقی بمونه و اجرت دریافت کنه. یه نکته دومی هم دوستان در لابلای همین قسمت آخر مطلب اول ایشون ذکر میکنه که به نسبت اون چه که قبلا عرض کردیم مطلب جدیدی است، و اون این که اگر باقی ماندن زراعت اون شخص در زمین آقای وایه سبب نقصی بر زمین شد، مثلا فرض کنید این زراعت یه بیماری گرفته، یک عرض کنم خدمت شما مشکلی داره که اگر توی زمین بمونه خاک زمین رو هم خراب میکنه، اگر باقی ماندن زراعت مشتری به ناحق در زمین سبب نقص زمین شد، ایشون میفهمد حتی میتواند عرش زمین رو هم بگیره. یعنی ما به تفاوت قیمت زمین صحیح و زمین معیب را که عیبش به سبب باقی موندن اون زراعت در زمین باشه، اون ما به تفاوت رو هم میتونه دریافت بکنه. این دوستان در واقع دو تا نکته باقی مونده از بحث گذشتمون، اینو بخونیم تا برسیم به مسئله سوم. نگاه کنید: و مقتزل اطلاق جواز و تبلل بائع قطعه مع امتناع المشتری منح. مقتضای اطلاق، مراد ایشون از مقتضای اطلاق اطلاق کلام مصنف است که گفت فلل بائع قتله، و حرفی از اذن حاکم نزد، قید مع اذن الحاکم را نیاورد، این اطلاقه. مقتضای اطلاق عبارت مصنف جواز و تولل بائع قطعه مع امتناع المشتری من القطع، جائز است به عهده بگیرد. وقتی میگیم تولی کنه یعنی خودش رأساً بدون اذن حاکم عهده‌دار شود بائع قطع این زراعت رو با امتناع مشتری از اون قطع کردن. و این قدر علی الحاکم، گرچه حاکم موجوده و من میتوانم بروم نزد حاکم و از او اجازه بگیرم اما لازم نیست. و کذا اطلق جماعتون، جماعتی هم مثل مصنف کلام رو مطلق گذاشتن و از اطلاقش میشه این حرف رو فهمید که اذن حاکم لازم نیست. اما والاقوا توقفه علی اذنه، اقوا این است که متوقف از قطع کردن بر اذن حاکم. حیث یمتنع المشتری ما امکانهی، اونجایی که امتناع بکنه مشتری، البته توقف دارد مع امکان الاذن، این مع امکانهی قید توقفه، اگه امکان داره اذن حاکم بره اجازه بگیره. اما فإن تعذر، یعنی فإن تعذر اذن الحاکم، اگر اذن گرفتن از حاکم متعذر است، مثلا حاکم تو اون منطقه وجود نداره، اینم نمیتونه بره جای دیگه و اجازه بگیره، جاز له حین اذن مباشرت القطع، جائز است برای او در این هنگام مباشرت قطع بکنه. این مباشرت دوستان به این معنا نیست که خودش بره بچینه، وکیل نگیره، مثلا کارگر نگیره، نه، مباشرت یعنی بدون اذن این کار رو انجام بده. می تواند بدون اذن حاکم دیگه در فرض تعذر اذن مستقیما بره اون زراعت رو درو کنه. چرا؟ دفعا للضرر، برای دفع ضرر. کدوم ضرر؟ همون ضرری که المنفی فی الروایات که داره لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. و له ابقاءه و المطالبه به اجرت العرض. اما برای این بایه یه راه دیگه هم وجود داره، یعنی میتونه قطع نکنه، میتونه ابقا بکنه اون زراعت رو و مطالبه کنه به اجرت عرض، اجرت عرض رو از مشتری دریافت کنه. ان زمن العدوان، یعنی نسبت به اون زمانی که عدوان صورت گرفته. حالا زمانی که زراعت باید میمونده تا وقتی که به اوان مثلا قصل برسه، اونجا که عدوانی در واقع صورت نگرفته که ما بخوام اجرت بگیریم، بعد از اون زمان است که باید او میچید و نچید و در واقع یه قصبی نسبت به زمین آقای بایه انجام داد، اونجا رو میتونه اجرت بگیره. پس والمطالبه به اجرت الارض عن زمن العدوان و عرش الارض، یعنی عرش ارض رو هم میتونه بگیره. البته عرش ارض مال کجاست؟ ان نقصت به سببهی، اگر نقص پیدا کنه زمین به سبب اون زراعتی که باقی مونده، یه وقت هست عرض کردم مثلا مریضی این عرض کنم زرع و زراعت سبب میشه خاک هم از بین بره، خاک هم مثلا مشکلی پیدا کنه که تو زراعت‌های بعدی هم این نتونه زراعت درستی انجام بده. اذا کان تأخیر به غیر رزل بایه، اگر تأخیر چیدن بدون رضایت جناب بایه باشه. تمام شد. سوال دارید بفرمایید. چرا دیگه عرض کردم مثلا خاک زمین از بین میره، فرض بکنید یک مریضی این گیاه گرفته، این زراعت گرفته، اگر بمونه اون مریضی سبب میشه خاک هم یه جوری آلوده بشه که زراعت های بعدی ما مشکل بخوره.
وقتی کشت محصول بعدی
اون نقصان زمین نیست، نه اون نقصان زمین نیست، اون میشه اجرت دیگه، میشه اجرت. این نمیتونه بگه آقا چون زراعت بعدی من اگه میکاشتم 10 میلیون سود میکردم، تو 10 میلیون سود چه باید به من بدی؟ این نیست.
مثلا در 10 روز گذشته 10 روز دیگه مثلا میگه وقت
درو میکرد دیگه، ما برای همین اجازه بهش دادیم، گفتیم یا درو کن یا صبر کن اجرت.
مثلا 10 روز که گذشته وقتی کلاً کشت بعد خلاف شده اجرت بگیره،
همون 10 روز نمیتونه بیشتر بگیره.
باشه،
ببینید آقا اینا رو بهش نمیگن ضرر، سود نکرده. یه لحظه من دقت کنین، ببینید اگر فرض بکنید فی زمان نهازا یه کسی 10 میلیون از یه کسی میخواد بهش نداد، این اگر 10 میلیون رو میگرفت میرفت مثلا 10 تا سکه طلا میخرید، فرض بکنید 5 سال دیگه این 10 تا سکه طلا هر کدوم بشه 10 میلیون، این نمیتونه بگه آقا تو 5 سال پیش اگر 10 میلیون منو میدادی و من میرفتم 10 تا سکه میخریدم، الان اون 10 میلیون شده بود 100 میلیون، تو باید 90 میلیون رو به من بدی. میگه خب حالا اگه من بهت میدادم تو میرفتی میخریدی این سودو میکردی، اما چه ربطی داره به این که من باید اون 90 میلیون رو جور بکشم؟ دقت میکنید؟ این که این بابا اگر درو میکرد، من میرفتم زراعتی میکردم که تو اون زراعت چه بسا یه سود کلانی میکردم، این معنای این نیست که با بگیم هرچی اون زراعتی که میکرد سود میکرد، این الان این باید تحقیق بکنه. این آقا یه کاری کرده، یه خبتی کرده، یه معصیتی کرده، با جورش هم بکشه حرفی نیست، اما جورش رو چجوری بکشه؟ میگیم باید حق داشت درو کنه، حق داشت چیکار کنه؟ اجرت بگیره. نمیتونه بگه آقا حالا 10 روز شما اینجا گذاشتی، من اجرت 2 ماهشو میگیرم چون از یک زراعتی باقی مونده. میتونست درو کنه، کارگر بگذاره، که دیروز هم عرض کردیم نسبت به اجرت اون کارگر و کاری که برای درو کردن انجام میده چه بسا اون اجرت رو هم بتونه دریافت بکنه، گرچه ایشون حرفی از اون اجرت نزد، اما علا ای حالن یا درو کنه زراعت جدید چه انجام بده، یا اجرت اون مقداری رو میتونه بگیره که زمان عدوان نه بیش از اون.
این فقط
ببینید اگر ابقائش، اگر ابقائش ان ظلمن باشه، یعنی مثلا یه چیزی یه جایی بوده این باید بر میداشته میبرده و بر نداشته، یعنی مثل همینجا عدوان صدق بکنه، طبیعتا حکم همینه و اون سبب. یه وقت باز مثلا کوتاهی خود صاحب خانه سبب شده افتاده روی ماشین، اون هیچی، اما اگر او هم کوتاهی نکرده، یعنی دید این شله اما نیومد یه مثلا چیزی بذاره زیرش که مواظبت کنه که نیفته مثلا رو ماشینش، اگر هیچ تقصیری اون نداشته و این عدوان بوده، طبیعتا بله اونم همین حکم. بریم سراغ عقد قباله. دوستان و بزرگوار، مسئله سوم اینه، خوب عرضم رو دقت کنید، اگر دو نفر در یک درختی شریک باشن، مثلا یک درخت گردو، یک درخت خرما، مال دو نفره و یکی از اونها سهم شریکش رو قبول بکنه در مقابل مقداری که از سهمش تخمین میزنه ولو از خود ثمره باشه، ایشون میفهمد این معامله اشکالی نداره. مثلا یه درخت گردوز مال من و شما، ها، نصفش مال منه نصفش مال شما، شریکیم با هم دیگه. من میتونم بیام به شما بگم آقا من کل این درخت رو ور میدارم، شما تخمین بزن این سال چند تا گردو میده؟ میگه سال 2000 تا. میگم آقا کل این درخت مال من، 1000 تا گردو بهت میدم. این یک سال ثمره این گردو مال من، 1000 تا گردو بهت میدم، ولو این 1000 تا گردویی که من میخوام به شما بدم از خود ثمره همین درخت باشه. ایشون میفرماید این جایزه. ببینید ما اینجا فرض چه کردیم؟ فرض شراکت کردیم. ما قبلا توی مسئله عرض کنم خدمت شما، اول که میگفتیم لا یجوز بیع الثمر به جنسها، بحث شراکت نبود. من میومدم درخت شما رو ثمرش رو میخریدم در مقابل همجنسش، اونجا میگفتیم مشکله، جایز نیست، که بیع مزابنه بهش میگفتیم، بیع محاقله بهش میگفتیم. اما اینجا روایاتی داریم که اگر دو نفر در یک درختی مثلا شریک باشن، یکی میتونه کل درخت رو برداره، نصفه اون آقا رو تخمین بزنن، اون نصفه رو چه از خود این ثمر چه از ثمر درخت دیگری بهش بدن. خب این اصل معامله قباله که ایشون میگه جایزه. ایشون چند تا نکته ذکر میکنه از این به بعد. یه 5-6 تا نکته داریم، اینا رو یکی یکی عرض میکنم. نکته اول این است که این معامله بیع نیست. این معامله بیع نیست. میدونید چرا؟ چون شرایط بیع هم درش وجود نداره. یعنی اینطور نیست که شرایط بیع درش وجود داشته باشه، بلکه یک معامله مستقل است. چطور صلح یک معامله مستقله طبق یکی از مبانی؟ چطور هبه معامله مستقله است؟ مضاربه، مزارعه، مساقات، بیع، اجاره، اینا همه معاملات مستقلن. قباله هم یک معامله مستقل است. مرحوم شهید اول دوستان در دروس فرموده قباله معامله مستقل نیست، بلکه یه نوعی از صلحه، یعنی زیر مجموعه مصالحه است. اما خود شهید اول در لمعه یه قیدی آورده که اون قید فرمایش جناب شهید اول در دروس رو رد میکنه. اون قیدی که ایشون آورده اینه که معامله قباله یلزم به شرط سلامه. من سوال کنم از شما، یلزم به شرط سلامه یعنی چی؟ یعنی وقتی من تعهد کردم در مقابل سهم شما از درخت 1000 تا گردو بهت بدم، این معامله لازمه. 1000 تا گردو گردن من هست که به شما بدم اگر ثمره درخت سالم بمونه. اما اگر ثمره درخت سرما زد از بین رفت، هر گردو رو باز میکنی میبینی تو سیاهه، هیچی نداره. اگر از بین رفت، اینطور نیست که لازم باشه من 1000 تا گردو رو به شما بدم. میام به شما میگم آقا ثمره این درخت از بین رفته، هیچی به هیچی، دیگه گردوی لازم نیست من به شما بدم. یلزم به شرط سلامه، یعنی ما عدم سلامه لا یلزم، ما عدم سلامه لا یلزم. جناب شهید ثانی به شهید اول میگه آقای شهید اول، این که خود شما در لمعه فرمودی یلزم به شرط سلامه، معلوم میشه معامله قباله صلح بگید نیست. چرا؟ چون اگر صلح بود چه سالم میمون چه سالم نمیمون، یه مصالحه کردید باید 1000 تا گردو رو میدادید، ولو کل میوه این درخت سائقه آسمانی بیاد از بین بره سرما بزنه، شما باید میدادید. اگر صلحه، خاصیت صلح این نیست که یلزم به شرط سلامه. اگر سالم هم نمون شما باید 1000 تا گردو رو عرض کنم پرداخت میکردی. لذا این اشکال رو جناب شهید ثانی به فرمایش شهید اول در دروس که زمیمه بشه به این عبارت در واقع شهید اول در لمعه داره. این نکته اول. نکته دوم، ظاهر فرمایش جناب مصنف و جماعتی این است که معامله قباله باید به لفظ قباله باشه. یعنی صیغه رو وقتی میخوان بخونن ها، ایجاب این معامله قباله باید با همین لفظ قباله باشه، نمیشه با الفاظ دیگر صیغه خوند و ایجاب رو انجام داد. شهید ثانی به اینم اعتراض داره، میگه اینم حرف درستی نیست. چرا؟ چون ظاهر روایات این است که هر لفظی که دلالت بر توافق اینها تو این معامله بکنه کافیه. حالا اجازه بدید من یه روایت رو به عنوان نمونه براتون خواهم خوند که تو اون روایت عباراتی اومده که نشون دهنده این است که لفظ قباله در صیغه قباله موضوعیتی نداره. نکته سوم، آقا من با شما قرارداد کردم که نصف درخت که مال شماست مال من باشه، ها 1000 تا گردو به شما بدم. تخمین زده بودیم 2000 تا گردو مثلا این درخت قراره بده، بعد معلوم شد نه، این درخت 2500 تا گردو داده، یا معلوم شد 1500 تا گردو داره. آیا بعد که کم و زیاد شد سهم 1000 تای شما هم کم و زیاد میشه؟ ایشون میفهمن نخیر، اون 1000 تا رو آقایی که متقبل است باید پرداخت بکنه. اگر بیش از 2000 تا داره نوش جانش، اگر کمتر هم داره باید از جیبش بگذاره. نکته چهارم، این که جناب شهید اول گفت یلزم به شرط سلامه، شهید ثانی میگه ما وجهش رو نمیفهمیم به خاطر چیه، اصلا اصلش رو قبول نداریم، دلیل نداره. روایات ما خالی از این شرطه، چه سالم بماند چه سالم نماند 1000 تا گردو رو متقبل به طرف مقابلش باید بده. اما بعضی ها میدونید اومدن از شهید اول دفاع کنن، گفتن آقا میدونی چرا شهید اول میگه یلزم به شرط سلامه؟ علتش اینه، دقت کنید، که وقتی متقبل راضی شد که کل درخت رو ثمرشو بگیره در مقابل یک حصه معین از این درخت، مثلا 1000 تا گردو رو به این بده، این دوتا میشن تو ثمر شریک. وقتی شدن شریک، شراکت به معنای اشاعه است. تو اشاعه هم هر یه دونه گردویی که از بین بره بگید مال هر دوتاست. پس معلوم میشه اگر از بین رفت سالم نمون، معامله لازم نیست، لازم نیست 1000 تا گردو رو بدید، اگر از بین رفت از جیب هر دوتا رفته. در واقع خواستن از شهید اول دفاع کنن، میگن شهید اول که میگه یلزم به شرط سلامه، علتش اینه که من متقبل وقتی راضی شدن به یک حصه معینه در شهی مثل شریک میمونم با طرف مقابلم، وقتی مثل شریک موندم معلوم میشه اشاعه است، چون شراکت به معنای اشاعه است. یعنی تو از تک تک گردوها هر دوتامون سهم داریم، خب همش از بین رفت دیگه معنا نداره که بگیم یلزم. اگر سالم نمون دیگه لزومی در کار نیست. مرحوم شهید ثانی میفرماد این دفاع از جناب شهید اول دفاع درستی نیست. چرا؟ چون اصلا لزومی نداره که شما 1000 تا گردو رو عرض کنم از همین گردوهای این درخت بدی، شما ثمره این درخت رو عرض کنم از طرف مقابل قبول بکن در مقابل 1000 تا گردو از یه درخت دیگه، در مقابل 1000 تا گردو از گردوهای پارسالی، چه اشکال داره؟ پس معلوم میشه شراکتی اشاعی در کار نیست که شما بگی حالا اگه از بین رفت از جیب هر دوتا رفته، نه خیر، اشاعه در کار نیست. چه سالم بماند این درخت چه سالم نماند ثمره این درخت، اون معامله لازمه و مشکلی نداره، مگر کسی اون بحث ارطال معلومه رو داشتیم که استثناء میکردن ارطال معلومه رو، صفحه 256 و 257 یادتون باشه سه جور استثناء میکردن ثمره باغ رو، یکیش ارطال معلومه بود، مگر یک کسی مثل ارطال معلومه بخواد اینجا رو هم حمله بر اشاعه بکنه، که همونجا یادتون باشه ما ارطال معلومه رو بهش اشکال داشتیم، گفتیم حمله بر اشاعه نمیشود، حمله بر کلیه در معین میشه. علا ایانا مگر کسی مثل اونجا بخواد حمله بر اشاعه بکنه که حرف درستی طبیعتا نخواهد. نکته پنجم، دوستان بزرگوار، اگر کم شدن میوه به واسطه فساد اون میوه، فساد مثلا عرض کنم آسمانیش نباشه، یا به خاطر خلل در تخمین زدن باشه، یا به خاطر عرض کنم خدمت شما تفریطی که خود این شخص کرده، یعنی متقبل کوتاهی کرد سبب شد این درخت کم میوه بده، کم گردو بده، مثلا آبیاری به اندازه کافی نکرد، لازم بود به رسیدگی خاصی انجام بده، اون رسیدگی رو نکرد. ایشون میفرماد در این دو صورت، چه نقص به واسطه خلل در تخمین زدن باشه، چه به واسطه تفریط مشتری و کوتاهی مشتری باشه، ایشون میفرماد از اون ثمره چیزی کم نمیشود، از اون ثمره چیزی کم نمیشه. بعدم میفرماد این معامله دوستان از اون معامله هاییست که بعضی ها کلن جایز نمیدونن، اصلا معامله قباله را قبول ندارن به این شکلی که ما گفتیم. دلیلشون هم اینطور بیان کردن، گفتن این مخالفه با اصول شرعیه است. مرحوم شهید ثانی میفرماد این مخالفتی با اصول شرعیه نداره، ضمن اینکه روایت هم داریم. وقتی روایت داریم چطوری شما این معامله قباله رو قبول نمی کنید؟ ما روایت داریم، اصلش رو میپذیریم، اما این احکامی که شهید اول بیان کرد مثل یلزم به شرط سلامه یا این که حتما صیغه باید به لفظ قباله باشه، اینا رو ما همینجور که عرض کردیم اینا رو قبول نداریم. نگاه کنید عبارت رو، از ثالثه یجوز ان یتقبل احد الشریکین به حصت صاحبه من الثمره به خرص معلوم، جائز است که بپذیرد و قبول کند یکی از دو شریک. چی رو قبول کنه؟ این بابای مقابله نیست، قبول بکنه حصه رفیقش رو از ثمره. خب حصه رفیقش رو قبول بکنه، سهم رفیقش رو قبول بکنه در مقابل چی؟ به خرص معلوم. این بابای مقابله است، یعنی در مقابل یک تخمین معلوم. تخمین معلوم یعنی چی؟ یعنی تخمین بزنن که سهم اون طرف مقابل که نصف این درخت گردوه چند تا گردو میشه، آن در مقابل اون خرص معلوم عرض کنم قبول بکنه. و این کان منها، و این کان اون در واقع عوضی که میخواد پرداخت بکنه از خود ثمره این درخت باشه، این اشکالی نداره. دوستان بزرگوار این معامله خیلی وقتا اتفاق میفته ها. الان شما تو روستاها طرف یه دونه درخت گردو رو با یکی شریکه، دو تا برادرن اصلا، از باباشون ارث بردن، نصفش مال اینه نصفش مال اینه. خب دو تا برادر گای تو روستا هم نمیشینن، تو شهرم میشینن، حالا برای آبیاری یه دونه درخت عرض کنم خدمت شما دو نفر بخوان علاف بشن یا نوبتیش بکنن، خود اینا گرفتاری داره. وقتی کار دست یک نفر باشه چه بسا عرض کنم خدمتشون راحت تر. خیلی وقتا هم دوستان اینطوریه، وقتی دو نفر هستن و میخوان نوبتش کنن، درخت اون سرزندگی و پرثمری که باید داشته باشه نداره به خاطر عدم رسیدگی. میگه آقا پارسال مثلا این 2000 تا گردو داده، الانم 2000 تا شما حساب کنه 1000 تا من به شما میدم، اما وقتی میفته دست یک نفر رسیدگی میکنه جوری که 3000 تا گردو 4000 تا گردو بده، بعد 1000 تاشو میده به این، یه سودی هم این وسط در واقع کرده. میخوام عرض بکنم این عرفیست، یعنی الان کاربردیش توی جاهای مختلف وجود داره، این اتفاقات میفته. این معامله قباله میخوام بگم یه معامله رایجیست، هم الان هم در قدیم این اگر بلد باشن مردم بهش نیاز دارن. خب ولا یکون ذلک بیعا، جناب شهید ثانی شهید اول میفرماد این معامله معامله بیع نیست. ذلک رو بزنید به این معامله‌ای که مطرح شد، معامله قباله. و من ثم رو همین جهت که بیع نیست، لم یشترط فیه شروط البیع، شروط بیع هم نداره، احکام بیع بر این معامله جاری نمیشود. میگیم خب حالا بیع نیست پس چیه؟ میگه بل معامله مستقله، یه معامله مستقل است. وقت دروس انه نوع من الصول، شهید اول تو دروس گفته نه خیر معامله مستقلم نیست، میگیم پس چیه؟ میگه نوع من الصول. شهید ثانی میگه ما صلح بودن معامله قباله را قبول نداریم، به نکته ای که ایشون تو خود لومه گفته و یشکل، اشکال میشه به انه یلزم به شرط سلامه، که خود شما در اینجا فرمودید لازم است این معامله قباله به شرط سلامت، یعنی اگر ثمره درخت سالم بماند این معامله لازمه و 1000 تا گردو من بس بدم. فلو کانت الحل لازم مطلقا، اگر این معامله صلح بود دیگه فرقی نمی کرد که ثمر سالم بماند یا نماند، معامله صلح انجام داده ما هزار تا گردو رو علی ایهانن باید بدیم. پس معلوم میشه این یلزم به شرط سلامه توی عبارت شهید اول در لمعه با صلح بودن جور در نمیاد. معناش اینه که حرف لمعه با حرف دروغ یکی نیست. و ظاهر المصنف رحمه الله و الجماعه ان الصيغه بلفظ القباله، ظاهر فرمایش مصنف، حالا یا ظاهر فرمایش مصنف در کتابای دیگش یا نه بگیم همین که گفت یجوز ان يتقبل، این یجوز ان يتقبل ظاهرش این است که باید مثلا بلفظ قباله باشه اگر یه همچه برداشتی ازش بکنیم. ایشون میفرماد ظاهر فرمایش مصنف و جماعتی اینه که صيغه باید بلفظ قباله باشه. دوستان صیغه باید به لفظ قباله باشه، مثلا بگه آقا قبل تو که هازا مثلا به ال گردو، یعنی این رو قبل تو که اینو واگذار میکنم، واگذار میکنم سهم خودم رو، حصه خودم رو از این درخت در مقابل هزار تا گردو. و ظاهر الاخبار، این و ظاهر دوستان اشکال شهید ثانیست به این اسم در واقع فرمایش مصنف و جماعت. و ظاهر الاخبار تعدیه به ما دل علی ما اتفق علیه، ما دل یعنی هر لفظی که ظاهر اخبار تعدی این معامله است، ادا شدن این معامله است به هر لفظی که دلالت بکنه بر اون چه که توافق کردن برش، این ظاهر اخبار. من روایت شو براتون بخونم دوستان بعد برم سراغ تتمه عبارت، یه لحظه حواستون به من باشه. روایت دوستان داره عن یعقوب ابن شعیب، حواستون به من باشه آقا، کتاب رها کنید. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجلین یکون بینهما عن نخل، دو تا مردن یه درخت نخل مال این دوتاست. فیقول احدهما لصاحبه، یکی به اون یکی دیگه میگه اما ان تأخذ هذا النخل به کذا و کذا کیل مسما و تعطینی نصف هذا الکیل اما زاد او نقص و اما ان آخذه انا بذالک. میدونی چی میگه؟ میگه یا تو کل درخت رو بردار، نصفش مال من نصفش مال تو دیگه، کل درخت رو بردار در مقابل مثلا 100 کیل، بعد چون نصفش مال منه 50 کیل تو به من خورما بده. اما ان تأخذ، تو بگیر هذا النخل به کذا کذا کیل مسما، مثلا به 100 کیل معین، مسما یعنی معین، و تعطینی نصف هذا الکیل اما زاد او نقص، حالا میخواد کم بشه میخواد زیاد بشه، حالا بعدن اگه 150 کیل داد نوش جانه، اگه 80-90 تا هم داد دیگه حالا عجیبه درفته. یا این کارو بکن و اما ان آخذه انا بذالک، یا بذار من اینجوری بردارم، من کلشو برمیدارم در مقابل همون 100 کیل 50 کیلشو بهت میدم. اومده پیش امام علیه السلام سوال میکنه، من به رفیق عذر میخوام، یکی از این دوتا به رفیقش اینجوری میگه؟ قال نعم لا بأس، امام فرمودن اشکال نداره اینجوری بگه. ببینید طرف چی داره میگه، میگه من اینجوری میگم، انگاری میخواد بگه من صیغه رو به لفظ تقبیل نخوندم. عذر میخوام اون دوتا نخوندن. فیقول و احد و هما لصاحبه اینجوری، از هم میفهمن نعم لا بأس، لا بأس بگه. از این روایت دوستان و روایات مشابه انگاریشون خواسته استفاده بکنه که این به لفظ تقبیل لازم نیست باشه. گرچه دوستان یه چیزی یواشکی تو پرانتز بهتون میگم، زودم درشو میبندم که تو بحثمون وارد نشه، ما فکر میکنیم چه بسا از این روایت ما نتونیم همچه استفادهی که شهید ثانی میگه بکنیم. چرا؟ چون راوی و امام علیه السلام در مقام بیان کیفیت و چگونگی صیغه نیستن. آخر طرف اومده میگه آقا این به اون اینجوری میگه، اینجوری میگه، یعنی میخوان اینجوری معامله انجام بدن، یعنی در واقع قرارداد رو داره تبیین میکنه نه کیفیت صیغه خواندن رو. این که میگه فیقول و احد و همال صاحبه، نه اینکه صیغه رو اینجوری میخونم که این گفتگوهای قبل از معامله است. امام فهمیدن اشکال نداره، حالا چه بسا امام بفهمن اشکال نداره، به شرطی که موقع صیغه خوندن درست صیغه بخونن. لطفا در مقام بیان کیفیت صیغه نیست. البته ما معتقد نیستیم که صیغه باید به لفظ قباله باشه، اونو جای خودش باید بحث کنیم، دقت میکنید؟ اما میخوایم بگیم این روایات دلالت نمیکنه بر این که لازم نیست صیغه به لفظ قباله باشه. این تا اینجا. و یملک المتقبل از زائد و یلزمه لو نقص. مطلب بعدی این است که متقبل یعنی کسی که درخت رو قبول کرده، مالک مقدار زائد است و یلزمه لو نقص، کم هم اومد به در جیبش بذاره. یعنی اگر 1000 تا گردو قرار شد به عنوان نصف درخت گردو بده طرف مقابل، 2500 تا در اومد یا 1500 تا سهمش کم شد یا زیاد، دیگه باید ارکانم قبول کنه. و اما الحکم به ان قراره مشروط به سلامه. قراره یعنی چی؟ لزومش. باریکالله، بالا گفتیم یلزم به شرط سلامه دیگه. میگه اما حکم جناب مصنف به این که لزوم این معامله مشروط به سلامت است، که گفت یلزم به شرط سلامه، فوجهو غیر واضح، وجهش و دلیلش روشن نیست، من نسو خالن این رو هم ما قبول نداریم. و توجیهو به ان المتقبل، بعضی ها اومدن این شرط سلامتی که جناب شهید اول گفت توجیهش کنن، میگه توجیه کردن این شرط سلامت به این که متقبل وقتی راضی شد به حصت معینت فلعین ساره به منزلت شریک. وقتی متقبل راضی شد به حصه معین در عین، این به منزله شریکه. به منزله شریکه شما بگید یعنی چی؟ یعنی اشاعه. اشاعه که شد معناش اینه که اگه کلش از بین رفت، عجیب این آقا هم رفته دیگه، لا یلزم. وقتی از بین رفت لا یلزم. ایشون میفرماید این توجیه فیه ان العوض غیر لازم کونه منها. ما که نگفتیم عوض حتما باید از خود این ثمره باشه که شما میگید شریکه، نه، عوض لازم نیست بودنش از خود ثمره. و این جاز از آله، گرچه جائزه، بالا هم گفتیم و این کانه منها، اما لازم نیست، فقط جائزه. فر رضا بالقدر، پس رضایت به اون مقدار معین است، لا بالقدر مشترکن. یعنی رضایت طرفین به 1000 تا گردوه، اما شراکت دیگه توش نیست. لا بالقدر بهی، یعنی بالقدر اینجور نیست که رضایتشون به اون مقدار باشه به خصوص نحوه اشتراکی، نه. الا ان ينزل على الاشاعه كما تقدم، مگر این که کسی همین رو هم بخواد حمله بر اشاعه بکنه، مثل اون چه گذشت در آخر صفحه 256 در بحث استثناء ارطال معلومه. اونجا ما بعضیا گفتن ما حمله بر اشاعه میکنیم، یک کسی اینجا میگه حمله بر اشاعه که مرحوم شهید ثانی قبول نداره. ولو کان نقصان لا به آفتن، حالا اگر نقصان لا به آفتن بود، یعنی آفت سبب نقصان نشد، آفت سبب از بین رفتن نشد، بل خلل فی الخرص، بلکه به خاطر خللی بود که در تخمین زدن وجود داشت. مثلا اینا توی تخمین زدن درست تخمین نزدن، شون میگه لم ینقص شیء، اینجا هیچی کم نمیشه. کما لا ینقص لو کان به تفریط المتقبل، اگر متقبل کوتاهی کرد، به درخت رسیدگی نکرد و میوش کم شد، بازم چیزی از سهم طرف مقابل کم نمیشه، ولو همش هم از بین بره. در واقع این که بگیم یلزم به شرط سلامه، مرادمون اون سلامت و عدم سلامتی است که آفت آسمانی، سرما زدن و امثال اینها سببش شده باشه، ولی اگه خودش رسیدگی نکرد درخته امثالی چی میوه نداد. اینجا باید 1000 تا رو بده، اونجا دیگه محل بحث نیست. و بعض الاصحاب صد دباب و هذه المعامله، بعضی از اصحاب صد باب به هذه المعامله صد کردن، بستن باب این معامله رو و گفتن اصلا معامله قباله ما نداریم. چرا معامله قباله نداریم؟ گفتن لمخالفت حال الاصول الشرعیه، دوستان مخالفت با اصول شرعیه مثلا چی؟ آباریکلا گفتن آقا این حکم مضابنه رو داره، یعنی این معامله معامله مضابنه است دیگه ها؟ و لذا قاعده شرعی در مضابنه میگه این معامله جائز نیست، چون احتمال ربا درشه، ربای معاملی، و چون احتمال ربای معاملی درش هست این معامله جائز نیست. اما شهید ثانی میگه والحق ان اصلها ثابت. چرا اصلها ثابت؟ چون روایت رو لباچم براتون خوندم دیگه، با وجود روایت در واقع این مورد استثناء از مضابنه است، اگر ما مضابنه رو در غیر درخت خرما بپذیریم، و الا تو درخت خرما که دیگه خود مضابنه است. خب و لزومها مقتضی العقد. دوستان لزومها مقتضی العقد یعنی چی؟ یعنی مقتضای عقد بودن این معامله این است که این معامله چی باشه؟ لازم باشه. به آیه شریفه اول سوره مبارکه مائده اوفو بالعقود. در واقع میدونی چی میخواد بگه؟ میخواد بگه آقا اصل اولی و قاعده اولی در هر عقدی لزومه، هر عقدی که عقد باشه باید لازم باشه، الا ما خرج بالدلیل، مگر یه موردی رو دلیل خاصی داشته باشیم مثل وکالت که عقد جائزه و الا هر عقدی قاعده اولیه و حکم اولیه تو چیه؟ لزومه. اما و باقی فروعها لا دلیل علیه، اما بقیه فروعی که مصنف گفت اینا دلیلی برش نیست. مثلا یکی یلزم به شرط سلامه بود، یکی این بود که صیغه باید حتما به لفظه عرض کنم قباله باشه و امثال اینا، که ایشون میفهمد اینا رو ما دلیل نداریم، تو روایت هم چیزی نداریم. غیر مشاع اصلا نمیشه تو درخت.
درخت
باید ببینید اصلا امکان داره یا نداره. اصلا امکان داره مثلا یه درخت رو شما بگی من این شاخهشو میخرم اون شاخهشو نمیخرم؟
یه درختی بوده این پیوند زده رو داره و ثمره پیوند رو داره
میبره. میدونم اون پیوند اگه درخت مالی یکی دیگه بوده این حق نداشت اصلا پیوند بزنه.
با رضایت.
خب اگر با رضایت باشه معناش اینه که این تو اون پیوند شریکه یا نه. یه وقت شما میگید آقا این تو اون پیوندم شریک نیست، یعنی رضایت داده مجانه، وقت اون شاخه میشه مال این آقا، بقیهش میشه مال اون. وقتی مشاه نشد طبیعتا این میشه به یه مضابنه، یعنی این فقط این رو خریده در مقابله. در واقع میخوام بگیم که این حکمی که داریم مال احد و شریکه اینه، اونجا شراکتی اصلا وجود نداره، حکم مضابنه رو پیدا میکنه. اگر مضابنه رو در غیر عرض کنم خدمت شما درخت خورما پذیرفتیم ها، مگر اینکه خود همینم شما بفرمایید مربوط به درخت خورما.
درخت خورما درخت
اشکال نداره بر. باید از همین بده.
بعد اینجا سر بازم نمیشه؟
نه دیگه، ببینید ما اون رو علامت گرفتیم برای اینکه این سر نیست کلن. حالا نهایتا اگر گفت از همین درخت و نشد از بین رفت، وقت عوضش رو باید بده. اگر گفتیم باید آخرش بده، باید مثل یا قیمتش. آخر رو در اوانا الحمدلله هست.
شد یوشکل
شد یوشکل
شد
Sonra da